أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون خب موضوع بحث ما این بودش که یک انسان مؤمن واقعی که در دوره انتظار به سر میبره باید به مقام اضطرار برسه که اگه به مقام اضطرار رسید طبق این آیه معروف به محض اینکه مضطر دعا کنه اجابت میشه و خداوند اونها رو خلیفه در زمین قرار میده پس ما اگه بخوایم بدونیم توی دوره غیبت چی کار بکنیم که به امام زمانمون برسیم به ظهور برسیم و در واقع اون هدفی که قرار بوده محقق بشه باید ببینیم که یک انسان مضطر چگونه فکر میکنه چگونه اندیشه میکنه چگونه عمل میکنه خب به همین مناسبت وارد بحث سوره نمل شدیم آیات قبلش رو عرض کردیم آیاتی رو مطرح کردیم که در واقع اون فرازهایی که تا روز قبل داشتیم فرازهایی بود که ناظر بود به پیامبرانی که بندگان برگزیده خداان شاید نقطه مشترک تو همشون این بود که اینها به طور خیلی خاص خداوند یه علمی به اینها داد اونگونه که متعارفه نه حضرت موسی در شب دنبال آتش میرفت خدا بهش گفت بیا اینجا و اونجا در واقع پیامبری مبعوثش کرد به داوود و سلیمان علمی داد بعد این علم رو شرح داد که تو داستان حضرت سلیمان چگونه از صحبت مورچه ها با خبر بود از با هدهد صحبت میکرد از وقایع مطلع میشد و برای اینکه نشون بده که فقط اینا نیست توی دربار سلیمان یه نفر هست که بهره از این علم داشت قال الذی عنده علم من الکتاب این که بهره از علم داشت تونست تخت بلقیس رو در کمتر از چشم به هم زدنی در حد تغییر نگاه انداختن در این حد تخت بلقیس رو حاضر کنه که نشون بده که این علمی که در واقع قراره داشته باشی چگونه به دردتون میخوره چه کارکردهایی داره این علم من یه نکته که تو داستان بلقیس فراموش کردم بگم این بودش که یه مقایسه بین بلقیس و در واقع قوم ثمود این است که بلقیس یه تدبیری مطرح کردن اطرافیانش ولی او این تدبیر رو کنار گذاشتش رفتش سراغ سلیمان و بعد هم تسلیم سلیمان شد این تدبیر رو اومد بر اون مدار عمل نکرد رفتش تو تدبیر الهی قرار گرفت و خب هدایت شد یعنی اولا نمیخواستش بره رفتش ببینه واقعا سلیمان کیه واقعا جستجو کرد و هدایت شد نقطه مقابلش این قوم ثمود که تدبیری کردن و خدا با همون تدبیرشون اینها رو نابود کرد و قوم لوط رو هم که خیلی مختصر خدا پرداخت که اینها ظاهرن میدیدن میفهمیدن اما واقعا جاهل بودند اینا میخواستن اخراج کنن همون اخراج رو خداوند تبدیل کرد به نجات برای حضرت لوط از اینجا به بعد آیات حال و هواش عوض میشه قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون این قولهای قرآن خیلی نکته داره توش یعنی شما اگه تا اینجای آیه باز شک داری میگه آخ این حرفا با پیامبره دیگه خدا میگه قول بگو پیامبر دیگه اینو بهشون بگو خب وقتی هم که ما میخونیم ما چی میخونیم؟ ما دوباره میخونیم قول یعنی نه فقط این مطلب رو بفهم بلکه به دیگران هم بگو یکی از نکته‌هایی که شاید توی قول‌های قرآن هست این است که مطلبی است که باید پخشش کنید، مطلبی که باید همه جا داد بزنید. یه مطلبو میگن که ما یاد بگیریم، یه مطلبو میگن که نه فقط یاد بگیریم بلکه بریم به این اونم بگیم. این داستانای پیامبر رو یاد گرفتی؟ پس پیامبر شو دیگه. پیامبر کیه؟ حرف خدا رو میگیره میره به این اون میگه، پیام رو میاره. حالا خدا به شما هم میگه قول، بگو. چی بگم؟ قول الحمدلله. بعد از اینکه این داستان رو شنیدی اول بگو الحمدلله. الحمدلله یعنی چی؟ الحمدلله خب یعنی الحمدلله دیگه، یعنی خدا رو شکر. اما الحمدلله خیلی حرف داره توش. حالا من قصدم این بود این سوره رو با سرعت برم جلو، ولی امروز داشتم فکر میکنم رو همین آیه، دیدم خود این یه آیه کلی بحث داره. حالا من ببینم چقدر از بحثشو میتونم بگم، چون اینا مدخلی است برای بحثای بعدی. الحمدلله جالبه توی قرآن تقریبا الحمدلله خیلی کم داریم. عمده حرفی که انسان‌ها، فرشته‌ها، حتی موجودات، همه موجودات تسبیح می‌کنند خدا رو. آیا موجودات عالم حمد خدا رو می‌تونن بگن؟ آدم که خب وقتی تسبیح می‌کنن حمد هم می‌تونن بگن دیگه علل قاعده، اما نمی‌تونن بگن. فرقی هست بین تسبیح و حمد. تسبیح یعنی خدا رو منزه دونستن، حمد یعنی خدا رو به خوبی توصیف کردن، بگی این خوبی ها مال خداست. ببین شما اول عادیشو بگم، شما در مورد یه نفری صحبت میشه میگه نه آقا این کاره نیست، نه این کار رو نکرده. میگه فلانی آقا فلانی اختلاسی کرد، میگه نه آقا من میشناسمش، اون اینجوری نیست. تسبیح از این جنسه، میگیم بدی ها به اون نسبت داده نمیشه، این وقتی بخوای اونو بشناسی اون اینجوری نیست. بعد برخی افراد تو خوبیارم اینا رو شما منزه هم میکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما مثلا بگن آقای فلانی 100,000 تومان به فیک کمک کرد، میگه نه آقا من اونو میشناسم. اون اگه کمک کنه زیر 10,000,000 کمک نمیکنه. میگه 100,000 تومان کمک کردن کار خوبیه. اما بعضی وقتا شما میگه نه آقا من اینو میشناسم، اینو که میشناسم خوبیهاش اینقدری که تو فکر میکنی نیست. بعد فرشته ها، حالا ما ها که هیچی، حیوانات و سایر موجودات که هیچی، همه تسبیح خدا میکنن، میگن خدا نقص نداره. فرشته ها هم وقتی میخوان حمد خدا بگن تسبیح به حمد میگن، یسبحون به حمد ربهم. تسبیح حمد یعنی چی؟ یعنی میگن اگه خوبی داریم میگیم این خوبی از این جنس خوبیه که شما فکر کردی نیستا، اصلا خوبیشو نمیتونیم ما بگیم. اگه او کمک کرده نه نه یا توی حال من باز گفتم مثلا 100,000 تومان نه 10,000,000 تومان، چون ما بخوایم برای خودمون بفهمیم دیگه. آقا مثلا من اینجور بگم آقا جون این اگه بخواد کمک کنه کل دنیا رو یه جا میده، اصلا زیر این رقمش زیر این نیست. آقا نمیشه که یه دنیا داری میده دیگه به نفر بعدی چی میده. حالا من فهم هم مثال بزنم یه مقداری ذهنتون نزدیک بشه به تسبیح حمد. یعنی چی تسبیح حمد؟ یعنی آقا اصلا نمیتونی محاسبه کنی این چجوری کمک میکنه. تو فقط بدون اگه گفتن فلانی کمک کرد نه یا تو رنج خودمون در نظر بگه، نگو مثل خودمون داره کمک میکنه. اون مدل کمک کردناش خیلی فرق داره، این میشه تسبیح به حمد. یعنی اون خیلی خوبه، انقدر خوبه که خوبیشو نمیتونی تصور کنی. اگه خوبیشو بخوای مثل خودمون بگی بدی در میاد. من قبلنا به این برخی روزها یه مقداری اشکال میگرفتم، بعدا دیگه بیخیال شدم، گفتم ما چرا اشکال بگیریم، خب ما اینیم دیگه چیکار کنیم. حالا از باب ذکر خاطره یکی دو این اشکالا رو میگم. مثلا ما همش میایم حضرت زینب رو با خودمون مقایسه میکنیم که یه خواهری دلش برای برادرش تنگ میشه، ناراحت میشه، برادرزادش رو از دنیا میره، بعد اینو توضیح میدیم. خب خود ما خیلی منقلب میشیم، واقعا یه خواهری ببینه برادرش توی این وضعیت افتاده چقدر به هم میریزه. اما افق حضرت زینب و امام حسین که فقط خواهر برادری نیست، افق امام حسین و علی اکبر فقط فضای پدر فرزندی نیست. ما در قد و قواره خودمون نگاه میکنیم یه پدری جلوی چشمش بچهش بره توی میدان تیکه تیکه بشه چقدر بهش فشار میاد. ما میخواییم مصیبت امام حسین رو بفهمیم اینشو توضیح میدیم، هی میبریم رابطه پدر و فرزند، پدر و فرزند، که خیلی دردمون بیاد. در حالی که اگه کسی اهل فهم باشه میفهمه رابطه پدر و فرزند در مقابله رابطه امام و مأموم هیچه. اونقدر که امام دلش برای مأموم خودش میتپه، هیچ پدر مادر اینقدر دلش برای بچه خودش نمیتپه. اصلا قابل مقایسه نیست. منتها چون فهم ما اینه اینجوری میگیم. من قبلا اشکال میگرفتم، بعد گفتم چرا اشکال میگیره؟ خب اصلا ما فهممون اینه دیگه. وقتی فهممون اینه، حواد با همین فهمه بسازیم بریم جلو دیگه. همین هم باز خودش غنیمته. اصلا خود امام حسین با خانوادش رفت که ماهایی که امام شناس نیستیم حداقل به خاطر روابط خانوادگی گریه کنیم. حداقل ما خیلی نمیتونیم بفهمیم امام. میدونی چرا نمیتونیم بفهمیم؟ قبلا من اینو فکر کنم به همین شمارم گفته باشم، بالاترین مصیبت عالم مصیبت از دست رفتن پیامبر بود. از تعمیر میگه بالاترین مصیبت این بود. اما این مصیبت رو کی میفهمه؟ یه کسی مثل حضرت زهرا میفهمه چه مصیبتی رخ داده. با رحلت پیامبر بود که شروع تمام فجایع تو عالم رخ داد، تمام انحرافات رخ داد. اما اغلب مردم نفهمیدن، برای همین برای ما روزه پیامبر بخونن اشکمون در نمیاد. چون پیامبر خب توی مثلا از دنیا رفت دیگه، چی شد مثلا؟ حالا بله آدم خوبی بود، حیف باشه، نهایت اینه دیگه. اما حضرت زینب تا زنده بود گریه میکرد، گریه‌ای که خواب رو بر اهل مدینه حرام کرده بود. این گریه صداش زیاد بود. الان من با بلنگو با بالاترین صدای ممکن گریه کنم، تا چند تا خونه اونورتر میرسه داشت؟ فوقش 10 تا 20 تا خونه، 50 تا خونه. من میتونم یه شهر رو نزارم بخوابن؟ گریه حضرت زهرا از جنس صدای زیاد نبود که مزاحمت بر همسایه ایجاد کنه. حضرت زهرا مزاحم همسایه میشه؟ میومدن به حضرت میگفتن آقا یا شب گریه کن یا روز بذار ما بخوابیم. منظورش این بود که صداشون مانع خواب میشد؟ این که خیلی بی اخلاق کسی مزاحم همسایش بشه. حضرت زهرا که میگفت اجار سمتدار، با گریاش مزاحم همسایه میشد؟ صدای بلنگو رو اینقدر زیاد میکرد همسایه ها نخوابن؟ نه، حضرت زهرا گریه که میکرد از عمق وجودش گریه میکرد، هر کسی میشنید حضرت زهرا گریه میکنه به هم میریخت. میفهمید عجب غلطی کردیم، ما کوتاه اومدیم، عجب غلطی کردیم، همراهی نکردیم با اینا. نمیذاشت افراد خوابشون ببره. چرا؟ چون با عمق وجودش گریه میکرد. چرا گریه میکرد؟ به خاطر باباش دلش تنگ شده بود. آخه بابا اینا رو نگیریم در سطح خودمون. یه کسی برای باباش گریه کنه، شما 2 روز 3 روز یه هفته گریه کنیم میگید بس کن دیگه بابا، چه خبرته؟ همین الان نمیگیم؟ یه ماه گریه کنه نمیگیم آ این چقدر بچه لوسیه؟ از زهرا برای باباش گریه میکرد، برای اینکه بزرگترین فاجعه در جهان رخ داده بود، برای اینکه امامت از مسیرش خارج شده بود و بدترین چیزی ممکن رخ داده بود، برای اینکه غیبت شروع شده بود. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی آقا الان امام زمان در میان ما هست یا نیست؟ زنده است یا نه؟ در میان ما رفت آمد داره یا نه؟ ها؟ زنده است دیگه. میشناسیمش یا نمیشناسیمش؟ نمیشناسیم. امام زمان در میان ما رفت و آمد داره، نمیشناسیمش. خب حضرت زهرا دیدش آقا امام حی در میان مردم رفت و آمد داره، کسی نمیشناسدش. فهمید غیبت رخ داده، چه مصیبت سختی غیبت. فهمید انحراف رخ داده، چه مصیبتیه. نمیتونه اصلا نمیتونه خودشو نگه داره. گریه ای می کرد خواب بر همه حرام می شد، چون وقتی گریه می کرد همه می فهمیدن چی رخ داده. فقط گریه بچه برای باباش نیست، ما سطح درکمون رو باید بیاریم بالا. خب اگه سطح درکمون رو آوردیم بالا، ما می تونیم توی این مدار قرار بگیریم، این روابط رو درست بشناسیم. اون وقت می افتیم توی مدار انتظار. الحمدلله خیلی 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 گفتنش سخته، انقدر گفتن سخته که شما تو قرآن نگاه کنی جز خدا خودش و جز بندگان مخلص خدا کسی الحمدلله نگفته. میگن یه بار کسی در محضر امام صادق بود، امام صادق علیه السلام فرمود میخوام خدا رو چنان شکر بگویم که حق شکر رو ادا کرده باشم. طرف موندش الان امام صادق چی میگه، فرمود الحمدلله. الحمدلله رو یا خدا میگه یا به پیامبرش میگه تو بگو، یا کسی که تو این رده ها باشه میتونه بگه. چرا؟ چون ماها وقتی میخوایم درباره خدا حرف بزنیم بعد بگیم آقا جون ما نفهمیدیم، خدا خوبه ها اما نه این خوبی که ما فکر میکنیم، خدا علم داره ها اما نه اینجور علمی که ما فکر میکنیم، خدا قدرت داره ها اما نه اینجور قدرتی که ما فکر میکنیم. هرچی در مورد خدا بگیم باید تسبیحش کنیم خدا رو از این. اما یه عده از بندگان خدا هستن سبحان الله اما یصفون، خود خدا فرمود خدا منزه است از هر توصیفی که در موردش میکنند. هر چی در مورد خدا بگه خدا از اون منزهه. مثال شدم دیگه، مثل این که طرف میگه آقا 100,000 تومان کمک کرده، میگه آقا او اهل این نیست، او اگه کمک کنه میلیاردی کمک میکنه. منزهه که بخواد 100,000 تومان کمک کنه، اصلا شأنش آوردی پایین، آبروشو بردی. این آدم 100,000 تومانی کمک میکنه، چرا آخه نمیشناسی این طرفو؟ خدا مهربانه خیلی بالاتر از اونی که شما فکر میکنی. نگو مهر، اصلا بگه مهربان قاطی کردی. پس خدا چی گفته رحمان و رحیم و اینا؟ خب به ما میگه که یاد بگیریم کم کم وارد گود بشیم. اما یه جای دیگه فرمود سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از هر وصفی که براش بگی. خب بس هیچی نگیم؟ بعد ادامهش فه الا عباد الله المخلصین، مگر بندگانی که خود خدا اینا رو خالص کرده. ما یه مخلص داریم یه مخلص داریم. مخلص کسی که خودش داره خالص میکنه، میگه آدم مخلصیه، یعنی خیلی تلاش میکنه که اخلاص بورزه. اما مخلص که خیلی بالاتر از مخلصه، مخلص یعنی خالص شده، یعنی معصوم، یعنی هیچ گناهی دیگه توش نیست، یعنی خود خدا اینو خالصش کرده. و این مقام اثبات، اثبات اکتسابی هم هست، یعنی میشه انسان به این مقام برسه. ما باید کلی تلاش کنیم گناه نکنیم. انسان‌های انقدر تلاش کردن تلاش کردن تلاش کردن به مقامی رسیدند که معصوم شدند. یه معصومین داریم از اول معصوم بودن مثل ائمه خودمون، یه ده افرادم به مقام عصمت رسیدند. معروفترینشون که ملقب شد توسط حضرت امام رضا علیه السلام همین حضرت معصومه خود ماست. ما قومی ها، حالا ما قومی نیستیم ولی انقدر تو قوم زندگی کردیم خودمون رو قومی میبینیم. حالا من که خودم رو دارم بگم، حضرت معصومه لقبی است که امام رضا برای حضرت معصومه گذاشتش، اسمش فاطمه است حضرت معصومه. رسیده تو مقام عصمت. حالا در مورد برخی ها نگفتن ولی ما حدس میزنیم اینا هم تو مقام عصمت باشن. یک کسی مثل حضرت زینب، یک کسی مثل حضرت ابوالفضل. مقام عصمت، میگن عصمت اکتسابی. آیا میشود به عصمت رسید؟ آره میشه. خدا رحمت کنه امام خمینی در مورد اسد احمد خونساری یار بحثی شده بود، ایشون گفت در مورد اسد احمد خونساری بحث این نیست که او عادل یا نه، اگه بحثی باشه اینه که به عصمت رسیده یا نه. مرحوم علامه طباطبایی یه بار چیزی پیش میاد، یکی از شاگرداش نقل میکنه، میگه بحثی شد درباره اینکه آدم معصوم فکر گناه هم نمیکنه، گناه نمیکنه. یکی هی اشکال میکرد، میگم نمیشه، میگم حتما آدم باشه خلاص گناه میکنه. گفت علامه هی هرچی استدلال کرد طرف گوش نداد، آخر یه دفعه عصبانی شد گفت منی که هیچی نیستم 30 سال هر کاری کردم یا واجب بوده یا مستحب، مباح هم نکردم. اون مقام عصمت دیگه. خیلی مردها 30 سال مباح هم انجام ندادم. میشه به این مقامات رسید؟ بعد کسی مخلص شد، اون میتونه خدا رو وصف کنه. چرا؟ چون دیگه شناختش توسط خودش رقم نمیخوره. مخلص یعنی خالص شده، یعنی آینه. آینه هر چی که نشون میده از خودش هیچی نداره. تاریک باشه هیچی نشون نمیده. روشن جلوی چراغ بگیر چراغ روشن میده، جلوی آدم بگیر آدمو نشون میده، جلوی سگ بگیر سگ نشون میده، جلوی آشغال بگیر آشغال نشون میده. آینه از خودش هیچی نداره. این اولیاء الله دلشون آینه جمال الهی میشه، بعد چون آینه میشه صفات خدا رو میتونن نشون بدن. برای همین مخلصین پیامبران میتونن بگن الحمدلله. اما حتی فرشته ها، برید تو قرآن نگاه کنید، یک جا نداریم یک فرشته، حتی فرشته مقرری مثل جبرئیل، گفته باشه الحمدلله. حد اکثر حرفی که فرشته ها میزنن تو قرآن نقش کردن این است که یسبحون بحمد ربهم، اگه هم میخوان بگن تسبیح میکنن. حالا خدا این داستان پیامبر رو برات گفت، میگه آماده شدی؟ قل الحمدلله، حالا بگو الحمدلله جل الخالق. کی جرأت میکنه بگه الحمدلله؟ الحمدلله یعنی همه خوبی های همه افراد رو از خدا ببین. الحمد الف لام، الف لام استغراقه، یعنی همه حمدها، هر خوبی هست فقط از خدا ببین. آقا فلان این کار خوب کرد، خدا کرد. فلانی چی، اونم خدا کرد. نه فقط خوبی از خدا ببین، بلکه جز خوبی در عالم نبین. حد زینب مقام حمد رسیده، وقتی میگه خدا با شما چی کار کرد چی میگه؟ حد زینب این همه مصیبت دیده، تو دربار ابن زیاد میگه خدا با شما چی کار کرد؟ میگه ما رأیت الا جمیلا، خدا فقط خوبی کرد. آقا خدا، خلاصه کشته شدن امام حسین علیه السلام تو تقدیر الهی رقم خورده بود یا نه؟ اونجور کشته شدن فاجعه بار تو تقدیر الهی بود یا نه؟ اما خدا کرد. اگه خدا کرده کار خوبی کرده، الحمدلله. میخوای مزدر بشی یا مزدر شدن سخته ها؟ داریم گام به گام میریم به سمت کسی که میخواد مزدر بشه، دعاش اجابت بشه. قل الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام بر آن بندگان برگزیده من. این سوره نم نمیخواد با مؤمنان عادی حرف بزنه، رفته تو فاز خاص. اینو گفتم فکر کنم دیروز بود یا پیروز بود براتون گفتم، حضرت سلیمان و داوود وقتی علم خدا بهشون داد چی گفتن؟ گفتن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. الحمدللهش اون موقع شرح ندادم، گذاشتم اینجا شرح بدم. اونا هم الحمدلله گفتن. بعد برای چی خدا رو شکر کردن؟ گفتن خدایا ما تونستیم الحمدلله بگیم. خیلی از مؤمنین تو مقام سبحان الله میمونند. از شیرین ترین آیات قرآن برای من این آیه است، دعوا در وصف بهشت، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. من که اصلا امید ندارم تو این دنیا بتونم راستی الحمدللهی بگم، اصلا امید ندارم به خودم. حالا یه کرم خدا ناامید نیستم، اما اون مقدار که خودم و سوابقم و کارامینم یقین دارم من باشم و خودم عمرن هیچ وقت به مقام الحمدلله نمیرسم. ما اون مقام سبحان الله شو نگه داریم، کلی خوش به حالی اون میشه. اما خدا وعده میده درباره بهشتیا، میگه دعوای سبحان بهشتیا، دعاشون، سخنشون درباره خدا این است که سبحانک اللهم. عمده بهشتیا با مقام سبحان الله وارد بهشت میشند. و آخر و دعواهم، آخر کاراشون، دعوای دیگر، دعای دیگری که این بهشتیا تو بهشت بهش میرسن اینه که میگن الحمدلله رب العالمین، به مقام الحمدلله گفتن میرسن. ما همه امیدون این است که تو بهشت ما رو به این مقام برسونن، تو اینجا که هیچ امید نداریم. البته به کرم خدا امیدواریم، ما از خدا بعید نیست حالا یه کسی به سوزنچن به مقام الحمدلله برسه، ولی خودم میدونم که این خبر رو نیست، تو من این خبر رو پیدا نمیشه. خدا یه دفعه خداست دیگه، یه دفعه دلش بخواد بده دیگه، خدا بگیم نده. قل الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام بران بندگان برگزیده من. این بندگان برگزیده فقط پیامبرانند؟ فقط امامانند؟ نه، برای که خیالت راحت بشه تو دستگاه سلیمان یه دونه اینا رو گذاشت خیالت راحت بشه. قال الذي عنده علم من الكتاب. آصف ابن برخیا پیامبر بود یا امام؟ برای که خیالت راحت بشه تو کربلا کنار امام حسین 72 نفر دیگه گذاشت. برای که خیالت راحت بشه پهلو امام زمان علیه السلام 313 نفر دیگه هستن. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم، نه یجعلهو. خدا دعای مضطر رو اجابت میکنه و شما رو خلیفه قرار میده. سلام علی عباد الذین اصطفا. میشه ما هم بشیم؟ حقیقتش من خودم که نگاه میکنم یقین دارم نمیشم، اما به کرم خدا امیدوارم، به کرم خدا امیدوارم. یاد بگیریم رو خودمون حساب نکنیم. اگه رو خودت حساب نکردی، واقعا توکل کردی، واقعا سپردی کارا دست خدا، خودش درست میکنه. ولی من که نمیشه، من همین حرف میزنم هی شروع کنم توضیح دادن، بعد شروع کنم نفسم حال میاد دیگه، هی شروع میکنم میگم آقا اینجوری اینجوری، همه میگن آ این سوزن چی حرفای خوبی میزنه، حتما خودش اینجوریه دیگه. نمیدونه یک هزارم حرفایی هم که داریم میزنیم عاملش نیستیم، بیچاره ما. من روز قیامت به شدت نگران خودم. هم حدیث تا این روز قیامت یک کسی اونجا نگه میدارن، مردم همینجوری میرن تو بهش، اونجا معطله، عالم دینه. بعد میگن تو چرا نمیای؟ ما با حرفای تو رفتیم تو بهشت. میگه من حرف زدم عمل نکردم. خدا نکنه ما اینجور بشیم، خدایا تو رو پناه میبریم. حرف خوب دلیل آدم خوب بودن نیست. الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق بالاترین عرصه است برای حرف زدن، تنگناترین عرصه است برای عمل کردن. حالا سوزنچی حرف داره میزنه آدم خوبیه؟ نه، اصلا دلیل نیست، خیالت راحت. برای همین شما منو نگاه نکن ناامید بشی از خودت. این سوزنچی که این حرفاش اینه، آه ما میبینیم عملش اینه. شما هم، من گفتم روز قبلم دیگه، آه منو ضبط صوت نگاه کن، یه حرفا و احادیث و اینا رو خونده، ضبط داره پخش میکنه. شاید خدا عنایت کنه به خاطر این حرفایی که ما داریم پخش میکنیم دست ما هم بگیر. ولی شما اصلا منو نگاه نکن. من واقعا هر وقت میام این حرفا رو میزنم انقدر خجالت میکشم، بعد منتظرم خدای پس گردنی بزنه بگه فلان فلان شده. این حرفا قد و قواره تو بود داری میری میزنی. من تو قرآن دیگه، خود خدا گفته قرآن رو بخونید. ما هم داریم دستور خدا رو عمل میکنیم، قرآن رو میخونیم، در حد احادیث هم مطالعه میکنیم، میایم کمی شرح میدیم این آیات منظورش اینه، سعی هم میکنیم انشاءالله خدا کمکمون کنه، سعی میکنیم که از خودمون نبافیم، سعی میکنیم حرفای اهل بیت رو بیایم بگیم تو فهم قرآن، سعی میکنیم اگه فهمی از قرآن میگیم از خود قرآن کمک بگیریم. انشاءالله خدا هممون رو حفظ کنه. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. الله و الله یعنی الله، دو تا ا پشت سر هم قرار بگیره در هم ادغام میشه، میشه آ. ا الله خیر اما یشرکون، یعنی آیا الله بهتر است یا آنچه که به آن شرک میورزیدند. بگه من این داستانا رو برات گفتم، داستان سمود رو گفتم، حالا خودت بشین حساب کن خدا بهتره یا آنچه که اینا به شرک می‌ورزیدند. به چی شرک می‌ورزیدند انسانای مختلف؟ یکیش اینه که به این و اون دل می‌بستن، رو این و اون حساب می‌کردن. واقعا ما باید به این و اون دل ببندیم یا ایاک نستعین؟ یا کنستن یعنی چی؟ یعنی خدا فقط از تو کمک میگیرم، فقط از آقا. پس من به هیچی کمک نگیرم؟ یعنی تو زندگی کارامو با دیگران انجام ندم؟ نه، کارتو با دیگران انجام بده، اما حواست باشه هیچ کس هیچ کاری نیست. یعنی چی؟ مثال بزنم. حضرت ابراهیم، آقا شما تشنه میشی چیکار میکنی؟ آب میخوری دیگه. اما آب است که رفع آتش میکنه، آب است که ما رو سیراب میکنه یا خدا؟ حضرت ابراهیم میفرماید الذی هو یطعمنی و یسقین. خداست که فقط اوست که به من طعام میده و من رو سیراب میکنه. یعنی اگه چشم ما باز بشه، اگه الحمدلله گفتیم، اگه دیدیم همه کارهای عالم دست خداست،
اون وقت میفهمیم که آب منو سیراب نمیکنه، خدا منو سیراب میکنه. البته خدا دستور داده تشنه شدی برو آب بخور، دستورم نه دستور شرعی یا دستور فطری داده. تو فطرتمون این است که تشنه شدی برو آب بخور. اما فکر نکن آب کاره ای ها، فکر نکن آتش کاره ای ها. همین آتش که میسوزانه اگه من خدا دلم بخواد میشه یخچال. کونی بردن و سلاما، سرد شد آتش، سرد شد. تو روایت داره اگه بعدش نفرموده بود سلاما، حضرت ابراهیم یخ زده بود از سرما، از سرمای آتش. یعنی حالا یخ زده بود من دارم میگم، یعنی از سرما دیگه اذیت میشد. آتش مادام که خدا گفته بسوزان میسوزانه، همین که خدا بهش بگه سرد شو میشه یخچال، میشه فریزر. آقا بعد از دیگران کمک بگیریم یا نه؟ کمک بگیر، اما در حالی که کمک میگیری بدون که این آدم ایشکار است. اگه ما اینو باور داشته باشیم چجوری کار میکنیم؟ کار فرهنگی چی؟ گفتم جهاد فرهنگی موضوع بحث ما دیگه، به یه معنای دیگه‌اش. میخوای کار فرهنگی بکنی، هی بعد حساب کنی روی فلان مسئول، فلان نماینده مجلس، فلان مدیر کل، فلان. نه آقا، حساب رو هیچ کی نکن، برو بهش بگو. اگه مسئولیست که کار به اون مرتبطه برو بهش بگو، اما روش حساب نکن. بعضی وقتا میریم تو میدان عمل، تو میدان عمل دعوا میکنیم، بعد حساب کردیم فلان مسئول ما فوق این طرف منه، هوای منو داره، همونجا زمین میخوری. اتفاقا خدا اینجور وقتا اگه آدم حسابی باشی میذاره تو کاسهت که اون مسئول بالا دستیه که فکر میکنی روش کمکت نکنه. خیلی خوبه این. رو کی حساب میکنی؟ کار میخوای انجام بدی؟ فقط رو خدا حساب کن. رو امکاناتی که تهیه کردی باید حساب کنی؟ آقا من کلی پول کلی هزینه گذاشتم اینا، حتما کارمون انجام میشه. خیال جمع، حتما انجام نمیشه. هر وقتی مسئولین میان تو تلویزیون صحبت میکنن میگن این کارو میکنیم، من میگم وای خدا به داد برسه این کارم نمیشه. اما بعضیاشون حواسشون هست میگن ان شاء الله این کارو میکنیم، میگم خب ان شاء الله این کار میشه. اما تا میاد مثلا مجری اخبار میاد میگه که فلان پروژه افتتاح شد و از سال آینده این تعداد بیکار چنین خواهد شد، میگم ای داد بیداد، اون پروژه معلوم نیست به ثمر برسه. و گاهی وقتا میگن انشاءالله راستاسی بگو، نه فقط لغلقه زبان. من تمام هزینه ها رو میکنم انشاءالله ثمر بده، ندادم نداد هیچ اشکالی نداره. الله خیرون اما یشرکون. و از همه اینا شرک پیچیده تر اینه که رو برنامه ریزیامون حساب میکنیم. اونو شب اول گفتم، الان که به وقتش رسیده کم کم دارم بیشتر توضیحش میدم. آقا برنامه ریزی بکن اما رو برنامه ریزیت حساب باز نکن. همین که رو برنامه ریزیت حساب باز کنی خرابش کردی، حتی اگه به ثمر برسه بیشتر خراب شدی. چرا خراب شدم؟ به خاطری که عجب میگیرتت، میگه نگاه کن برنامه ریزی کردم به نتیجه هم رسید، چقدر خوبم من، چقدر آدم خوبیم. برای خدا برنامه ریزی کردم، برای مجلس ابا عبدالله برنامه ریزی کردم و به ثمر رسید. سال قبل چقدر خدا لطف کرد در حق این هیئت انتظار که کلی برنامه ریزی کرده دن تو مسجده، شب قبلش خدا همه رو به هم زد. چقدر خدا لطف کرد؟ کار بدی کرد یه کار خوبی کرد؟ البته به کسایی که برنامه مردم رو بی خود به هم میریزن ما معترضیم، اینا رو درست بفهم. آقا امام حسین به یزید معترضه، حضرت زینب به یزید و کوفیان معترضه. وقتی وارد کوفه میشه خطبه میخونه ایها اهل الخطل والقدر، کلی بهشون بد و بیرا میگه، اما به خدا معترض نیست. تو دستگاه الهی خیلی خوب شد. برنامه ریزی بکن، اگه کسی برنامه غلط میریزه برو باش درگیر شو. جهاد فرهنگی یعنی این. اگه برنامه غلط میریزه باید باش درگیر بشی و خودم باید برنامه ریزی داشته باشی، اما اصلا رو برنامه خودت حساب نکن، وگرنه شریک برای خدا قائل شدی. ما مشکلمون، ما مسلمونا مشکلمون این نیست که کافر میشیم، مشکلمون این است که مشرک میشیم. خدا خدا گفته، کجا گفته؟ و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر اینا ایمان نمیارن مگر اینکه در همون حال مشرکند، یعنی مؤمنند و مشرک. اغلب ما مشرکیم، مخلصونند که دیگه مشرک نیستند، مخلصینم بهره از شرک دارن. همه ما بهره از شرک داریم، تا مخلص نشده کسی مشرکه. مخلص یعنی خالص شده، یعنی فقط برای خدا. تا به این مقام نرسیم مشرکیم. مواظب باشیم هی تحلیل کنیم خودمونو. خدا گفت آیا خدا بهتره یا آنچه که به شرک می‌ورزند؟ به ماها داره میگه، به ماها میگه، نه به اونی که مخاطب آیه است. چرا نفرمود الله خیرون اما تو تشرکون؟ آیا خدا بهتره یا آنچه که شما شرک می‌ورزید؟ چو قبلش گفت قول، قبلش گفت انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. خدا با توی حرف میزنه که داری از خود خدا پیام دریافت میکنی، خالص شدی. به توی که خالص شدی میگه بگو. بعد خب به توی خالص بگه بگو، میگه آیا خدا بهتر است یا آنچه که تو شرک میورزی؟ تو که شرک نمیورزی، اون یکی شرک میورزه. پس به تو میگه که آیا خدا بهتر یا اونچه که شرک می‌ورزند؟ آخر ماها کدومشیم؟ آقا ماهایی که شرک می‌ورزیم قرار اون مخلصه باشیم. خدا این جملاتشو اینجوری میگه، هم تو او، آقا ما یا او؟ داری با من حرف می‌زنی یا داری یکی دیگه حرف می‌زنی؟ هم با تو حرف می‌زنم، هم دارم با او حرف می‌زنم. با او که حرف می‌زنم، دارم با تو حرف می‌زنم. میگم او شرک میورزه، تو هوای خودتو جمع کن. اونا شرک میورزن، یعنی ماها شرک میورزیم که هنوز مخلص نشدیم، هنوز مضطر نشدیم، هنوز خلیفه در زمین نشدیم. آقا اینی که شرک میورزی به درد نمیخوره. شرکت چه پولت باشه، چه داراییت باشه، چه اطرافیانت باشه، چه برنامه الهی باشه که ریخته ای، فکر کردی، فسفر سوزوندی، وقت گذاشتی، بررسی کردی، هزینه کردی، رو خودت حساب نکن. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اکثر افراد ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکند. اکثر ما مؤمنین مشرکیم. چرا مشرکیم؟ ما که نرفتیم بت بپرستیم. نه، شرک هر کسی به ازای خودشه. حدیث عجیبی است توی کافی از امام صادق علیه السلام، فکر کنم باشه. حضرت می‌فرماید ان بنی امیه اطلقوا الناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرك لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا. کافی جلد 2 صفحه 415. می‌فرماید که بنی امیه می‌فهمیدن شرک یعنی چی، بعد اجازه می‌دادن مردم توحید رو تعلیم بدند، اما اجازه نمیدادن کسی شرک رو بیاموزه، تعلیم بده. خب چه آدمای خوبی، آموزش شرک رو ممنوع کردند. نه، نمیذاشتن افراد بفهمند شرک یعنی چی. چرا؟ چون وقتی مردم رو وادار کردن که شرک بورزن، مردم متوجه نشند. حدیثه ها، این جمله گفتم شرح من نبود، حدیثه، میگه بنی امیه رها کردن مردم را در تعلیم ایمان، توحید، نه اشتباه گفتم، توحید نه ایمان، میذاشتن یه کاری کنیم شما خدا رو باور کنی، خدا رو جدی بگیری، آخرت رو جدی بگیری، اما ولم یطلقوا تعلیم الشرک، نمیذاشتن یه کاری کنیم که اگر خدا رو جدی گرفتی یه کسی دیگر رو جدی نگیری، شرک نورزی. نمیذاشتن افراد متوجه شرک بشند. چرا؟ لکی اذا حملوهم علی، که وقتی خواستن مردمو به شرک وادار کنند، لم یعرفوه، مردم نفهمن این شرکه. از ایمان مهمتر که باید بدویم دنبالش. این سوره برای مؤمنین بود، هدن و بشرا للمؤمنین. باید تقلا کنیم خدا رو باور کنیم، باید تقلا کنیم معاد رو باور کنیم. گفتم اولین جمله‌ای که من گفتم، اولین گام ما این بود که خدا واقعا هست و آخرت واقعا هست، اما این گام اوله. خیلی داریم تا به مسیر برسیم. باید از شرک برحذر باشیم. شرک رو باید بشناسیم. و هر وقت خواستی بفهمی شرکو، فرمول کلش اینجا گفت الله خیرون اما یشتکون. اصلا نمیخواد استدلال عقلی بیاری، استدلال منفعت طلبانه بیار. واقعا خدا بهتر میتونه کارتو را بیاندازه یا این آدم؟ خدا بهتر میتونه کارتو را بیاندازه یا پول؟ خدا بهتر میتونه کارتو را بیاندازه یا امکاناتی که دستته؟ خدا بهتر میتونه کارتو را بیاندازه یا برنامه که خودت چیدی؟ اگه گفتی این یکی ها، معلوم اصلا مؤمن نبودی. اگه گفتی خدا، پس رو خدا حساب کن، خدا رو جدی بگیر. و بودند کسانی که خدا رو جدی گرفتن. ما از توفیقامون این است که بعد از عاشورا زندگی میکنیم. عاشورایی اومدند، زندگی کردند و نشون دادن میشود اینجوری باشه. بعد آدمی که اینجور شد، دلش تا به امامشو میزنه، دلش فقط برای امامش میتپه. هر چقدرم آدم بدی باشه، اما یک لحظه به خودش برگرده ببینه امامش چیه، اصلا بی خود میشه از خودش. زهیر مگه چی بود؟ زهیر کان عثمانی. یا میدونی عثمانی یعنی چی؟ بعد از شهادت حضرت امیر جامعه دو فرقه بود. البته زمان حضرت امیر هم دو فرقه بود. یه عده میگفتن که تو ابوبکر و عمر که قبول داشتن اغلب این مردم. یه عده دعوا داشتن سر حضرت علی و عثمان. یه عده میگفتن علی خوبه، عثمان بده. به اینا میگفتن شیعه. شیعه‌ای که اون زمان میگفتن با شیعه امروز فرق میکنه. کسایی بودن که ابوبکر و عمر رو قبول داشتن، فقط دعوا سر علی و عثمان داشت. این که میگن آقا لشکر شیعیان به حضرت علی علیه السلام خنجر زد از پشت، شیعیان تنهاش گذاشتن. تو عاشورا میگن شیعیان، اون شیعیانی هن که ابوبکر و عمر هم قبول داشتن. حواستون باشه، کلمه شیعه تو صدر اسلام به کسایی میگفتن ابوبکر، میگفتن آقا امامای ما ابوبکر عمر، بعدش حضرت علیه، عثمان رو قبول نداشتن. به کسایی مثل ماها که ابوبکر و عمر رو قبول نداشتن میگفتن رافضی. حالان هم وهابی هایی میخوان به ما چیز کنن، گرن رافضی ها. صدر اسلام تو کتاب صدر اسلام شیعه به هر کی میگفتن علی رو قبول داشته باشه، عثمان رو قبول نداشته باشه، چه ابوبکر عمر رو قبول داره چه قبول نداره. و خیلی از جامعه اونجور بودن. زهیر به این معنا شیعه هم نبود، عثمانی بود. یعنی ابوبکر عمر که قبول داشت چی؟ میگفت علی بر حق نیست، عثمان بر حقه. عثمانی به این میگفتن. من یه اینجور آدمی وقتی لقمه حلال، ببین چی کارا میکنه با آدم، وقتی لقمه حلال خورده هی سعی میکنه امام حسین نبینتش، چون خلاصه سابقه ذهنی داره، اینا رو خیلی چیز نبوده. اما امام حسین یه بار میبینتش، چنان دل میبره از این آدم که شب عاشورا جز بعد از حضرت عباس جز اولین کسایی که بلند میشه زهیره، که آقا من دلم میخواست کشته بشم دوباره زنده بشم، تیکم کنن دوباره زنده بشن، آتیشم بشم، آتیش بزنن دوباره زنده بشن، صد بار این کارو با من بکنن بلکه بلا رو از تو دفع کنم. اگر این هم شدنی بود من انجام میدادم. حالا یه امشب و یه دونه جون بیشتر ندارم، میگی برو. آقا یه عده هستن شرک نمیورزن برای خدا. وقتی که پای خدا وسط میاد شرک نمیورزند. شب عاشورا، روز عاشورا داستان این آدم هاست. داستان کسانی که شرک نورزیدند و داستان کسانی که شرک ورزیدند. داستان کسانی که تا دیروز شرک میورزیدند، صبح عاشورا تصمیم گرفتند دیگر شرک نورزند. هور تا روز قبلش ابن زیاد و کنار خدا گذاشته بود، دستور ابن زیاد دیگه، صبح عاشورا تصمیم گرفت دیگه شرک نورزه. امشب شب قاسمه.
لما كان اليوم الذي استشهد فيه ابو عبد الله جمع اهله واصحابه في ليله ذلك اليوم. اون روزی که امام حسین علیه السلام شهید شد، اینو امام سجاد داره تعریف میکنه، راوی امام سجاده، میگه اون روزی که امام حسین شهید شد، شب قبلش همه خانواده و اصحابش رو جمع کرد. فقال یا اهلی و شیعتی اتخذوا هذا الليل جملا، از این شب رو مرکب خودتون بگیرید و فرار کنید. فنجو به انفسکم فلیس المطلوب غیری، جان خودتون رو نجات بدید، اینا غیر منو نمیخوان. ولو قتلونی ما فکرو فیکم، اگه اینا منو بکشن دیگه با کسی کار ندارند. فنجو به انفسکم رحمکم الله، خدا رحمتتون کنه، رحمت خدا شامل حالتون بشه. آه دعاشون هم کرد دیگه، دیگه چی میخواید؟ امام حسین دعاتون هم کرد، گفت رحمکم الله. آقا بیعت کردیم باهاش، و انتم فی سعت فی حل و سعت من بیعتی و عهد الله، عهد الله الذی عاهدتمونی، با من بیعت کرده بودید، من خودم رسما اعلام میکنم حلالتون کردم، حلید، آزادید، دیگه بیعتمو از شما برداشتم، مشکلی نیست، برید، خدا شما رو رحمت کنه. آقا میرفتن تو رحمت خدا بودن یا نه؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ امام دعاشون کرد، دعای امام مستجابه یا نه؟ اگه میرفتند ما میتونستیم بهشون بگیم بالا چشت ابروه؟ نمیتونستیم بگیم، چون امام بهشون اجازه داده بود و امام هم دعاشون کرده بود. اما امام میتونه کیو دعا کنه؟ میتونه به کی اجازه بده؟ حتی گفتم قبلن براتون، به ماهانم اجازه میده، چون تو موقعیت قرار نگرفتیم، مکرر به ماها اجازه میده، هی محرم میایم و میریم، اجازه میده بریم، باز ما میریم تو گناهامون. آقا بیاید توبه کنیم، بیاید این دفعه اجازه داد نریم. امام به ما هم رحمکم الله میگه میاید مجلس ابو عبدالله، گناهات بخشیده میشه، مورد رحمت قرار میگیری، بعدش گناه نکنیم. آقا اینو که فرمود، اول همه حضرت عباس بلند شد، فقالو اخوتهی و اهلهی و انصارهی بلسان واحد والله یا سیدنا یا ابا عبدالله لا ترکناک ابدا. همه یک زبان گفتن آقا رهات نمی کنیم، آقا رهات نمی کنیم. یکی یکی پاشدن، اول همه حضرت عباس، بعد زهیر، حبیب، همینجور یکی یکی پا می شدن، می گفتن آقا دلمون می خواد تیکه تیکه بشیم، آخه ما کجا رو داریم بریم؟ امام حسین با کجا رو داریم بریم؟ ما جز مجلس تو کجا رو داریم بریم؟ این شعری که اینجا دادن من خیلی حال کردم، شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد، کجا رو داریم بریم؟ همه گفتن، حضرت فرمودش که اگه واقعا موندید شروع کرد براشون توضیح دادن، به اینجا رسید که فإنی قد یا قوم فإنی قدن اقتل و تقتلونی کلکم حتی لا یبقا منکم واحد. ای قوم من، ای یاران من، ای اصحاب من فردا شهید میشم و همه شما هم از این دم شهید میشید، یکی از شما هم باقی نمیمونه. تو مجلس قاسم هم نشسته بود، من الان تازه فهمیدم چرا حضرت زینب توی مجلس نیومده بود، چون حضرت فرمود همه تون شهید میشید، چون ما داریم بعد از این مجلسه که حضرت زینب میاد پهلوی امام حسین رو صحبت میکنه. قاسم هم نشسته بود تو مجلس، دید گفت همه شهید میشن، نگاه کردید همه سنها بالا، من یکی بچه، من سنم، حالا بچه که دارم میگم، من سنم کمتر، تو مقاتل نوشتن به سن بلوغ نرسیده بود، 13 سالش ظاهرن، همه سن بالا، سلاغل جوونن، من یکی نوجوون، همه شهید میشن، بابا من چی؟ یا ام انا اقتل، به امو جان منم شهید بشم. فاشفق علی، حضرت دلش به رحم آمد، ثم قال یا ابن اخی کیف الموت اندک؟ مرگ نزد تو چگونه است؟ قال یا عم، عمو جان، احلا من العسل، از عسل شیرین تر. روز عاشورا که میشه میاد پهلوی عموش، اجازه میگیره، عمو اجازه نمیده، شروع میکنه گریه و زاری کردن، خودشو میندازه رو دست و پای عمو. فلما نظر الیه الحسین اعتنقه و جعلا یبکیان. وقتی عمو چشش به قاسمش میفته بغلش میکنه، هر دو با هم گریه میکنن. ثم استأذن الغلام للحرب، این نوجوان برای جنگیدن اجازه میخواد. فابا عمه الحسین ای اذن له، فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجله و یسأله الاذن حتی اذن له. میفته دست عموشو میبوسه، میفته پای عموشو میبوسه، التماسش میکنه تا اجازه میدن. فخرج و دموعه علی خدیه و هو یقول ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبط النبی المصطفی والمؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا سقو صوب المزن. اگه منو نمیشناسید بدونید من زاده حسنم، همون سبط پیامبری که مورد اعتماد بود و خدا او رو برگزیده بود. این حسین است، مثل یک اسیری که در میانه یه آدمهای نابابی افتاده که حتی آب رو هم از او دریغ می کنند. و حمله و کأن وجهه فلقة قمر و قاتله و قتل علی صغر سنه 35 رجلا، با اون سن کمش 35 نفر رو به هلاکت میرسونه. یکی از فرمانده های لشکر دشمن عمرو بن سعد عضدی میگه والله لا شدن علی، حمله میکنه، نوجوان مردان شمشیری میزنه، میفته از حضرت بر زمین. فانقض علیه الحسین کالصغر، حضرت مثل باز شکاری خودشو به بالینش میرسونه. فضرب عمرو بالسیف فتقاه بیده فعتنها من المرفق فصاح، ضربه به اون عمرو ملعون میزنه، دستش قطع میشه و میفته تو کارزار، یاراشو صدا میکنه. فحملت علیه اهل الکوفه لیستنقذوه، لشکر دشمن حمله میکنه که نجاتش بدن، حضرت حمله ای میکنه، اون ملعون زیر دست و پای لشکر دشمن له میشه، قبار میشینه. فاذا بالحسین قائم علی رأس الغلام، امام حسین بالای سر اون نوجوان وایساده و هو یفحص برجلی، او پا بر زمین میکوبه، آخرین دقایق عمرشه. والحسین یقول عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک، به خدا قسم بر عمود سخته که صداش کنی نتونه جوابت بده. او یجیبک فلا یعینک، یه جوابت بده اما کمکی از دستش ساخته نباشه. او یعینک فلا یغنی انگ، یا یاریت بکنه اما برای تو فایده نداشته باشه. بعدل قوم قتلوک و من خصمهم یوم القیامت جدک و ابوک، الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.